أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت آن حضرت صلوات عنایت کنید. بحثی رو شبهای گذشته در رابطه با آثار وضعی گناه مطرح کردیم. دیشب هم راجع به روش اصلاح نفس، روش مبارزه با گناه مقداری صحبت کردیم در ارتباط با اقسام توبه و شرایط توبه. امشب یه بحثی رو از یکی از کتابهای اخلاقی یکی از دانشمندان اخلاق در رابطه با اصلاح نفس و مراحل رشد و ترقی خدمت شما تقدیم میکنیم. مرحوم خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه که قبرشون در کاظمین کنار قبر امام کاظم و امام جواد علیهم السلام هست، ایشون یک کتاب کوچکی دارد به نام اوصاف الاشراف، یعنی صفتهای آدمای با شرافت، اسمش اینه اوصاف الاشراف. البته این کتاب اخیراً دیدم بعضی دوستان شرحش کردند و با فارسی سلیس چاپ شده، تو بازار هست. در این کتاب ایشون در این کتاب اوصاف الاشراف مباحث اخلاقی مختلفی رو مطرح کرده. یکی از بحث‌هایی که داره میگه برای اصلاح نفس، برای معرفت و آگاهی و رشد و ترقی تو امور دینی، 6 تا گام باید برداشت، 6 تا مرحله رو باید طی کرد. بسیار زیباست حرف ایشون. الان من اینو امشب عرض میکنم، این 6 مرحله رو برای همه عزیزان، کسی که دلش میخواد گناه تو زندگیش کنار گذاشته بشه، میخواد بندگی خوبی داشته باشه، میخواد تو زندگیش خطا نباشه، بالاخره روش و شیوه پیشرفت تو امور دینی و اصلاحات دینی رو ایشون از این 6 مرحله که اینا رو از روایات و آیات استفاده کرده آورده. البته یه وقت دیدم حضرت آیت الله جوادی آملی تو یکی از کتابهاشون که به نام اخلاق هست و چاپ شده، ایشون همین 6 مرحله رو از خواجه نصیر طوسی نقل میکنه و میگه مباحث خوبی است و قابل استفاده و همینا رو شرحش کرده، توضیح داده. خواجه نصیر در کتابش توضیح نداده، خیلی کلی هر کدومش رو 2 تا سطر نوشته و رد شده، ولی این کتاب اخلاق آیت الله جوادی ایشون در اونجا مفصل به توضیح این مراحل 6 گانه پرداخته. یه سالک، یه عارف، میدونید از قدیم علما برای سیر و سلوک، برای پیشرفت، برای مبارزه با گناه روش ارائه می کردن. مثلا سید بحرالعلوم یه روشی ارائه کرده، تو کتابا هست. مرحوم نراقی روشی دارد. بعضی روش ها 10 مرحله است، بعضی 20 مرحله است، بعضی 25 مرحله است. مرحوم علامه طباطبایی روش هایی رو دارد که اینا رو بعضی ها جمع‌آوری کردن تو کتاب‌هاشون که شیوه هایی که برای اصلاح اخلاق هست چیه. به نظرم میرسه این 6 مرحله‌ای که خواجه نصیر گفته از همه جمع جورتر و راحت‌تر باشه، ولذا ما اون راه های مفصل رو عرض نمی کنیم، همین راهی که ایشون گفته رو امشب میگه. اون 6 مرحله ایشون میگه اولین گام و اولین حرکت برای اصلاح و مبارزه با گناه و معرفت و پیشرفت اراده است. مرحله اول اراده است. این تا درست نشه هیچی درست نمیشه. یعنی آدم بخواد، بخواد. شما نخواهی وسواس رو کنار بذاری نمیتونی، نخواهی دروغ رو کنار بذاری نمیتونی، نخواهی نماز خون بشی نمیشی. صد تا موعظه‌گر و صد تا نصیحتگر هم که برای شما حرف بزنن فایده ای نداره. این خیلی مهمه، اراده و خواستن. ولذا ببینید قرآن کریم هم رو همین خیلی تاکید داره، میفرماید منکم من یرید و دنیا. بعضیا دنیا رو میخوان، یرید و دنیا، ارادهشون فقط دنیاست. و منکم من یرید الاخره، بعضیا آخرت رو میخوان. خب ببین الان دو قسم اراده شد، یکی میگه دنیا، یکی میگه آخره. سوم قرآن میگه یریدون وجهه، بعضیا آخرت هم میگن نه خدا رو فقط میخوان. امیرالمومنین در دعاها و در حرفاش هست که خدا یا اگه بهشت و جهنمی هم نبود من تو رو عبادت میکردم. اصلا فرض کنیم وقتی مردیم نه بهشت بود نه جهنم نه حساب نه کتاب، ولی بازم من تو رو عبادت میکردم. لولل جنن و نار، اگر بهشت و جهنم هم نبود من تو رو اهل عبادت میدونستم، بندگی تو میکردم. برادران عزیز، جوانهای عزیز، اولین گام برای اصلاح اراده است. یه محصل تا نخواد درس نمیخونه، یه کارگر تا نخواد کار نمیکنه، یه انسان خطاکارم تا نخواد نمیتوانه اصلاح بشه. این مهمترین شرطه، مهمترین گامه. ولذا تقویت اراده، معروف میگن هارون الرشید عادت کرده بود گل میخورد. پادشاه خلیفه جلو مردم همیشه دسته گل تو بسته گل تو دستش بود و میمکید، تیکه تیکه میخورد، عادت کرده بود. بعضی از افراد هم اینطور هستن، بچه ها، خانم ها مخصوصا گاهی گل خوری عادت داره. گل خوری حرامه، هر چی بهش میگفتن میگفتن بابا ضرر داره از نظر پزشکی طبی. بختیشو پزشکش بود، بارها بهش گفت فایده نداشت. یه بار نقل کردن آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو دید در حالی که گل دستش بود، فرمود کو اراده ملوکانه، تو که پادشاهی چرا انقدر بی اراده ای؟ تو نمیتونی یه گل خوردن رو کنار بذاری؟ کو اراده بهش برخورد انداخ دیگه. این همون نقطه اصلیه، این نقطه اصلی همینه که انسان. مرحوم مجلسی پدر ملا محمد باقر مجلسی اول توی جلسه همسایه ای داشت، یه شب به ایشون گفت ما عده مهمان داریم امشب، اینها راهزنن، دزدن، دزدای اصفهان، راهزنای اصفهان رو با ما رفیقن، چند تاشون امشب خونه ما هستن، رئیسشون هم هست. ایشون گفت خب منم دعوت کن. گفت جلسه شأن شما نیست که، اینا راهزنن، دزدن، سارقن. گفت باشه حالا منم یه چند دقیقه حضور پیدا میکنم. ایشون آمد و اینا هم نشستن، اولا بهشون برخورد، حالا امشب که اومدیم اینجا یه عیش و نوشی کنیم، یه آخوندی هم دعوت شده، چیزی نگفتن، مهمانه. سر صحبت باز شد، رئیس راهزنا رو کرد به ایشون، گفت شما ما بدبینید، شما دزدیم سارقیم، ولی ما یه ویژگی‌های خوبی هم داریم. یکیش اینه اگه با کسی نمک بخوریم نمکدان نمیشکنیم. ما از خونه کسی که مثل این آقا که امشب مهمانشیم، ما هیچ وقت از خونه این دزدی نمی‌کنیم. نان و نمک کسی رو بخوریم از خونه‌اش سرقت نمی‌کنیم، بهش خیانت نمی‌کنیم. ایشون فرمود دروغ میگی، برای اینکه شما نان و نمک خدا رو یه عمری خوردی، نمکدان چه کسی؟ خدا میگه دزدی حرام، خدا میگه رعایت حلال و حرام واجبه، نان و نمک خدا رو نخوردی مگه؟ این یه مرتبه تکان اون رگ اراده تحریک شد، بلند شد، ای شام مهمانی گفت نمیخوام، اومد بیرون و عوض شد، گذاشت کنار. این همونه که فضل دستش رو دیوار مردم بود میخواست بره دزدی، یه آیه شنید، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آی گناهکارا تا کی؟ بس دیگه پیر شدی، محاسن سفید شد، تا کی میخوای گناه؟ علم یه نرسیده وقتش که بذاری کنار، گناه که سیری نداره. تو فکر کردی با نگاه به نامحرم مثلا با 500 تا نگاه تمام میشه؟ با 200 تا فیلم مبتذل اشباع میشی؟ تازه اول باز شدن سر غریزه است. اینا که آدم اشباع نمیکنه، هسته گناه دروغ، تهمت. گناه خاصیتش اینه مثل آب دریاست، هیچ کار انسان سیر نمیکنه، ولع ایجاد میکنه، هرس ایجاد میکنه. وقتش نیومده خجالت بکشی، از دیوار پرید پایین، گفت الهی آن وقتو، چرا وقتش همینجاست، تموم شد. این که به قول بنده خدای گفت رفته بود معتاد بود، رفته بود داروخانه، گفت یه قرص یه داروی چیزی به ما بده بدیم احتیاطمون رو کنار، گفت نه قرص میخواد نه دارو، یه جو غیرت میخواد. اراده میخواد تو بذاری کنار. واقعا ما داشتیم آدمایی با 30 سال سیگار کشیدن یه مرتبه گذاشته کنار، دیگه هم نکشید. با یه عمر مثلا توی مسیر یه مرتبه تغییر. هر دیگه، هر اراده قویه. نخواست عمر سعد اینطور نبوده، تا صبح فکر کرد، نشست پاشو تنگین کرد سبو که آخرم نیامه. مرحوم خواجه نصیر طوسی خیلی حرف قشنگه، میگه در مراحل اخلاقی 6 تا مرحله است، البته ششمیش نتیجه شه، 5 تا میشه. مرحله اول اراده و خواستن. اگر کسی بخواهد، این طبیعتا موعظه روش اثر داره، کتاب روش اثر داره، مسائل مختلف روش اثر داره و میتونه تغییر و تحول ایجاد کنه. این یک مرحله اولی که ایشون نام میبره. مرحله دوم مرحوم خواجه میگه شوق. خب اول خواستن، بعد اشتیاق. آدم میل داشته باشه، دوست داشته باشه، اشتیاق داشته باشه. ببینید شما در مناجات شعبانیه چی میگید؟ در مناجات شعبانیه تعبیری که به کار میبرید اینه، میگید خدایا به من اشتیاق بده، به من انقطاع بده، جدا بشم از دنیا، جدا بشم از گناه. حدیث داریم مثل المشتاق مثل الغریق. آدم مشتاق مثل کسی که داره تو آب غرق میشه. کسی که غرق میشه ببین همه حواسش به این نجات پیدا کنه، ولذا آدم مشتاق خسته نمیشه از نماز، از عبادت، از سجده، کسالت پیدا نمیکنه. دومین گام برای اصلاح شوق. اول بخوای، بعد تمایل داشته باشی، اشتیاق داشته باشی. اشتیاق گذر زمان رو کم میکنه. سر شب گاهی میشست مرحوم علامه آیت الله بروجردی به مطالعه، نقل شده اذان صبح ایشونو گاهی به خودش میورد، متوجه گذشت زمان. اشتیاق به مطالعه داره. بارها من این رو منبرها گفتم، یه وقتی آیت الله نوری همدانی برای خود من نقل کرد، ایشون فرمود علامه یمینی 30 سال شب و روز گذاشت رو القدیر، رفت هندوستان 6 ماه اونجا بود، برگشت گفتن هوای اونجا سرد بود یا گرم، گفت من متوجه نشدم. آدمی که حال درس خوندن نداره نگاه به ساعت میکنه، این میگه گرمه، پنجره باز کن، سرد، پنجره ببند، پا میشه میشینه، گرسنمه، تشنمه. ولی 6 ماه تمام تو هند ایشون مشغول مطالعات بود، نفهمیدم هوا گرم بود یا سرد، دقت نکردم روی این مسئله. اشتیاق همین که تو کربلا شما میبینید شائقن دیگه، طرف میاد التماس میکنه، اصرار میکنه، قاسم ابن الحسن دست امام حسین میبوسه، پای امام حسین میبوسه، یقبل رجلیه و یدی. اون غلام میاد همینطور اصرار میکنه، فرزند شهید میاد اصرار میکنه. اشتیاق معناش اینه. فرمود دومین گام برادران عزیز، جوانهای گرام، این راهکارهایی که امشب میگم روش دقت کن. اگر من نمیدونم، ببینید ماها هر کدوم یه گرفتاری تو زندگیمون هست، گرفتاری مالی و دنیایی نمیگم، او دست بنده نیست، منم نمیخوام رفعش کنم، گرفتاری های معنوی. یکی گرفتار بدچشمی نگاه به نامحرم میکنه، یکی گرفتار وسواسه. هر کسی هم خودشو خوب میشناسه. به قول مرحوم های فلسفی، خدا رحمت کنه ایشون، یک کتاب دارد خیلی عالیه به نام اخلاق از نظر همزیستی، 2 جلده. من چندین بار این کتابو خوندم، هر وقتم میخونم یه نکته ازش استفاده میکنم، بسیار کتاب خوبی است. ایشون در اون کتاب میگه فرق گناهان بیماری جسم و روح اینه، بیماری جسم رو پزشک تشخیص میده، آزمایش تشخیص میده، اما بیماری روح رو آدم خودش باید تشخیص بده. آدم خودش میفهمه گناه شهوانی داره، کینه داره، حسد داره، وسواس داره، سستی در نماز داره، حضور قلب نداره، عیب خودشه. برای رفع عیوب اخلاقی این راهکار خواجه نصیره. اول بخوای، تا شما نخوای نگاه نکنی که نمیشه. وقتی خواستی وقت میتونی نذر بکنی، یه وقتی با نذر آدم جلو خودشو میگیره. میتونی عرض میکنم که جریمه بکنی خودتو، اگه نگاه کردم 5 رکعت 4 رکعت باید نماز بخون، اینقدر پول بده، خود مدیریتی میکنی. اگه این دفعه دروغ گفتم، عرض میکنم که مثلا فرض کن 1 شب شام نمیخورم، 1 روز روزه میگیرم. داشتیم ها، بزرگانی داشتیم، علمایی داشتیم که اینا شخصیت های گاهی با روزه، گاهی با نذر، این اراده رو تقویت میکرد. چون نفس باید گول بخوره و الا گول میزنه، نفس باید اسیر بشه و الا امیر میشه. این حدیث ها، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بس آدمایی که عقلشون اسیره، نفسشون امیره. باید برعکس بشه. در جدال بین نفس و عقل که جدال همیشگی هم هست، باید نفس بشه اسیر، و الا اسیری هم که ازش غافل نشی، رهاش کنی دوباره شروع میکن. و جالبه، من حدیث داریم که نفس بیداره و عقل خوابه. عقل باید بیدار بشه، ولی نفس بیدار کردن نمیخواد. یک نامحرم تو کوچه ببینید بس. اصلا به گناه، میدونید میل به گناه در انسان بیداره، ولی میل به عبادت در انسان بیدار نیست. شما اگه معصیتی رو کسی بخواد انجام بده، نفس چون مطابق خودشه میل بهش داره، زود دنبالش میره. ولی عبادت اینطور نیست. روزه مثلا، اما غذا خوردن، شما الان یه غذای خوب نمیخواد به نفست بگی تو رو خدا بخور، میل کن. نه خیر آقا، اصلا این غریزه میل به غذا، غریزه میل جنسی، اینا بیداره. در روایت داریم علی العقل نائم و الهوا یقظان، هوا بیداره و عقل خوابه. حالا شما میخوای دعا بری، میخوای روزه بری، میخوای این، بعد هی به خودت ور بری، تلاش کنی، ولی باید بخوابی. تو رو خدا بخواب، خواهش میکنم بام. نه، خواهش نمیخواد. میل به خواب، میل به قضا، میل جنسی طبیعیه. مرحوم خواجه میگه اگر کسی میخواد اصلاح کنه نفسشو، اول باید بخواد، اراده، همونطور که هور خواست و عمر سعد نخواست. دوم شوق. شوق یعنی اشتیاق، علاقه، اینی که انسان در واقع در درونش این حس میل رو ایجاد کنه. مرحله سوم، خوب دقت کنید که عرض میکنم، مرحله سوم محبته. اینا همه پشت سر همه. اول بخوای، بعد شوق داشته باشی. محبت شدت شوقه، یعنی دوست داشته باشی. یه کاری کنی خدا رو دوست داشته باشی، یه کاری کنی قرآن و دین رو دوست داشته باشی. یه وقت خودم یه کاری رو انجام میده رو عدم دوستی، اون برایش سنگینه، برایش سخته. ولی اگر با دوستی باشه، با علاقه باشه، ببینید قرآن کریم چه قشنگ میفرماید، چقدر زیبا میفرماید. میفرماید ان کنتم تحبون الله فتبعون. میخوای بفهمی خدا رو دوست داری یا نه؟ ببین چقدر حرف پیغمبر رو گوش میدی. سوال، نشانه های دوستی خدا چیه؟ من کجا بفهمم خدا رو دوست دارم؟ یکیش اینه، ان کنتم تحبون الله فتبعون. هر چی از پیغمبر و ائمه اطاعت میکنی نشانه حب خداست. یه وقتی خدا به حضرت موسی فرمود موسی یه کار کن، بنده ها منو دوست داشته باشن، حببنی، منو بنده ها دوست داشت. میدونید یکی از کارهای بسیار با ارزش که روایت داریم، اینا خلفای من هستن روی زمین، کسانی که خدا رو پیش مردم محبوب کنن. دقت کنید چی عرض میکنم. حدیث داریم کسی که خدا رو پیش مردم محبوب کنه، بعضیا که شبهه میندازن خدا رو پیش مردم مبغوض میکنه، یا مینالن، یا سراغ نقاط منفی میرن، یا همش از عذاب میگن. خطاب شد موسی یه کاری کن، بنده ها منو دوست داشته باشن، محبوبیت. سوال کرد خدایا چه کنم؟ خطاب شد ذکرهم به آلائی و نعمای، نعمتای منو براشون بگو. برادران عزیز، جوانهای گرامی، یاداوری نعمت باعث میشود که انسان تو زندگیش خدا رو دوست داشته باشه. شما یه سری به مراکز دیالیزی، مراکز سرطانی، مراکز شیمی درمانی، مراکز عقب افتادهای ذهنی، انسان وقتی توی این مراکز میره، اون وقت احساس میکنه داشته هاش چیه، به نعمت پی میبره. چرا تو قرآن بیش از 30 مرتبه تو یک سوره میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ قرآن محدودیت کلام داره، خدا حرفا رو خلاصه گفته. بسیاری از احکام تو قرآن نیامده، نماز صبح دو رکعته نیامده، تکرار نمیخواسته بکنه. چرا 31 مرتبه تو یک سوره فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ چرا؟ چرا به پیغمبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می‌فرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر نعمتو بگو، هی برا خودت بگو، ببین سلامت دارم، امنیت دارم. و اما به نعمت ربک فحدث، به دلیل اینکه یاداوری نعمت محبت میاره. یاداوری نعمت، یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام، جنگ حنین که تمام شد، جنگ حنین از جنگایی است که از مکه آغاز شده، جنگای پیغمبر گرامی اسلام همش در مدینه بوده، جز جنگ هنین و تبوک و موته، بعضیش خب دورتر از مدینه است. جنگ هنین بعد از فتح مکه است. رسول خدا مکه رو که فتح کرد، اولین جنگی هم است که مردم مکه هم تو شرکت داشتن، چون قبلا مردم مکه مقابل پیغمبر بودن. ابو سفیان در احد با پیغمبر جنگیده، در بدر با پیغمبر جنگیده، در خندق با پیغمبر جنگیده، حالا مسلمان شده. حالا خود همین آدمی که تا دیروز مقابل رسول خدا بوده مسلمان شد. حضرت لشکر آماده کرد برای جنگ هنین، اینا هم اومدن شرکت کرد، جنگ تمام شد. پیغمبر گرامی اسلام دیدن غنایم زیادی به دست اومده، غنیمت خیلی بوده، 6000 تا دام بوده، شتر، گوسفند. حضرت به مردم مکه بیشتر داد. یه گروهی هستن به نام اصحاب المئه، یعنی اصحاب 100 تایی، به بعضیا 100 تا شتر داد، 100 تا شتر خیلیه، به بعضیا 100 تا گوسفند داد. بیشتر غنیمتا رو بین مردم مکه تقسیم کرد. مردم مدینه یه خورده بهشون برخورد، گفتن تا حالا ما پیغمبر رو یاری کردیم، ما جزء انصاریم، ما تو احد و بدر بودیم، اینا اولین بارشونه، اونم کی؟ آدم ها مثل ابو سفیان. چرا رسول خدا این کارو کرد؟ بهشون برخورد و شروع شد زمزمه ها تو هم دیگه. پیغمبر اکرم همه رو جمع کرد مدینه ایرا رو، اومد بینشون ایستاد، فرمود آیا شما با هم دعوا نداشتید من دعواتون رو حل کردم؟ اوس و خزرج. آیا شما کافر نبودید من شما رو هدایت کردم؟ آیا شما درگیری نداشتید من درگیرتون رو برداشتم؟ آیا من میان شما مهربانی ایجاد نکردم؟ شروع کرد یکی یکی نعمتهایی که بوده، حالا همه سرا انداختن پایین، پیغمبر داره سخن میگه، اشک میریزن. خوب که تحریک عاطفه کرد، فرمود خب شما میتونید بگید، بگید یا رسول الله تو جا نداشتی به جا دادیم، شهر نداشتی ما تو شهرمون راد دادیم، طرفدار نداشتی ما شدیم طرفدارت، جنگجو نداشتی ما شدیم جنگجو، ما هم با تو کمک کردیم. شما این حرفا رو بزنید، باز دیگه اینا بیشتر عاطفه تحریک شد. خیلی پیامبر از روانشناسی قوی عمل میکرد. حضرت خوب که این حرفا رو زد، فرمود خب حالا شما، حالا همه اشکا جاری دارن نگاه میکنن، فرمود شما براتون طلا و نقره مهمه یا پیغمبر؟ شما براتون دام و غنیمت مهمه یا رسول خدا؟ همه مردم گفتن رسول خدا، غنیمت چیه؟ نقره چیه؟ طلا چیه؟ فرمود خب من که تو مکه نمیمونم، مکه شهر منه، اینجا به دنیا اومدم، ولی من مدینه رو دوست دارم، من با شما میام مدینه، بدن من در مدینه به خاک سپرده میشه، من خودم اهل مدینه میدانم و اینا رو دادم برای اینکه قلب اینا به اسلام جذب بشه. دیگه هیچ کی چی نگفت، همه آرام شد. یعنی یه بحران رو پیغمبر با یه سخنرانی، از چه راهی؟ از راه یاداوری نعمت. گاهی انسان به اولادش هم میتونه اینطوری تر بگه، تو خود خدام تو قرآن میخواد، یکی از روش‌های تربیتی خدا تو قرآن همینه، وقتی میخواد بگه به پدر و مادر احترام کنید، میگه جوان مادر تو رو حمل کرد با سختی، با کراهت، دوران حاملگی 24 ماه، حالا طبق قرآن حولین کاملین، به تو شیر داد، مواظبت کرد چند ماه، هی میگه بعد بالوالدین احسانا، حالا به این پدر و مادر احسان کن. یعنی روش قرآن کریم، شما تو سوره واقعه نگاه کنید، تو سوره نحل نگاه کنید، یاداوری نعمت یکی از راه‌های ایجاد محبته. خب از بحث دور نشم، عزیزانی که دیرتر رسیدید، عرض کردیم شیوه اصلاح چیه؟ خیلی روش گفتن تو کتابای اخلاقی. مرحوم خواجه نصیر میگه این 6 مرحله رو شما طی کنید اصلاح میشید، عارف میشید، پیشرفت میکنید. 1 اراده، بخواید عوض شید. تا نخواهی همه عالم هم جمشن نمیشه، نه همه عالم جمشن. خدا به پیغمبر میگه تو هم نمیتونی، صریح قرآنه، پیغمبر تو زور که نمیتونی کسی رو به اسلام جذب کنی، لست به جبار، لست به مسیطر. پیغمبر تو اگه همه پول عالم هم خرج کنی، کسی نخواد درست بشه، درست نمیشه، باید خود طرف بخواد. یا میاد پیش من میگه آقا من چه کنم وسواسو کنار بذارم؟ میگه اول خودت بخواد. من دو تا حدیث و یه آیه برات میخونم، این مشکل حل نمیکنه، خودت بخواد. صراحت در عرض میکنم که تصمیم گیری میخواد. خواجه میگه 1 اراده، دو شوق، اول بخوای بعد اشتیاق داشته باشی به این که این کار، اشتیاق به راستگویی، اشتیاق به نماز در خودت ایجاد کن. سوم محبت. اینا گام های اخلاقی، خوب دقت کنید، من جمع کنم بحثو. مرحله چهارم ایشون در این کتاب اوصاف الاشرافش میگه مرحله معرفت، آگاهی. حالا که شما چرا اول نمیگه معرفت؟ اول مقدماتش باید فراهم بشه. بخوای شوق داشته باشی، دوست داشته باشی. ببین یه کسی که میخواد ورزشکار بشه باید تصمیم بگیره ورزشکار بشه، علاقه داشته باشه، محبت داشته باشه، وقت چهارم معرفت، بیاد فن ورزشی یاد بگیره. کسی میخواد شنا یاد بگیره باید بخواد، و الا تا قیامت هم، تا آخر عمرش هم اگه نخواد این از آب میترسه. دو، اشتیاق به شنا داشته باشه. سه، محبت و دوستی این کار رو داشته باشه. چهارم معرفت. میگن آقا این استاد روش به شما یاد میده. معرفت مرحله چهارمه. بعضی هم میخوان مرحله اول برن سراغ این. نه، اراده و شوق و محبت مقدمه. معرفت هم که میگیم، حالا وقت نیست من حدیثشو بخونم، فقط معرفت خدا منظورمون نیست. تو نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید معرفت دنیا لازمه، معرفت شیطان، آدم باید شیطان رو بشناسه که سراغش داره، دنیا رو بشناسه که اسیرش نشه. ولذا از امام کاظم علیه السلام سوال شد آقا ما به چی باید علم پیدا کنیم؟ فرمود به چهار چیز. چهار تا معرفت اگه شما داشتید معرفتتون کامله. ان تعرف ربک، ان تعرف ما اراد منک، ان تعرف ما صنع من بک، و ان تعرف ما اخرجک من دینک. خیلی حدیث قشنگی. امام کاظم فرمود تمام معرفت ها تو همین چهار تا جمع شده. من یه خاطره هم از این حدیث دارم. یه وقتی حرم چند سال قبل این روایت رو میخواندم، بعد از مدت یه آقایی به من تماس گرفت، گفت من با دخترم اومده بودیم قم، اومدیم به طور تصادفی توی حرم. دخترم نه به اصطلاح اهل نماز بود و نه حتی حاضر شد با من تو حرم بیاد. گفت من تو حیات مسجد میشینم، مسجد اعظم، شما برو زیارت کن بیام. گفت خیلی تو خط نبود. گفت ایشون نشست تو حیات و من رفتم زیارت. برگشتم دم این از اون رو به اون رو شده. میگه صبر کن منم یه زیارت برم. بعد که اومدیم شهرم گفت اسم منو برای عمره بنویس. تحقیق کردم، بررسی کردم که این حدیث، حالا اون روز استثنایی ایشون برخورد کرد با سخنرانی، من تو حرم صحبت میکردم، این روایت رو میخوندم. البته من خیلی مفصل روایت اون روز توضیح دادم، الان دیگه وقتش نیست اون رو عرض کنم. ایشون بعد اومد در منزل ما از شهر خودش، خیلی تشکر کرد پدرش، دو سه بار به من زنگ زد آمد. گفت این تأثیر خیلی، نفس عناد نداشته باشه با یه روایت هم عوض میشه. عناد هم که داشته باشه تمام قرآن هم که براش بخوانی، قرآن میفرماید لا یزید و الا خسارا، اصلا بدتر میشه، نه بهتر نمیشه، بدتر میشه. خدایا در این شبها به برکت امام حسین توبه ما رو بپذیر، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما.